أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. تحصل مما بيناه في وضوء المستحاضة و شرط صحة عبادته و جواز مغاربتها أنه لا كلام في وجوب العبادة يعني الصلاة على المستحاضة و جواز مغاربتها بين الفقهاء بلا خلاف بينهم، وإنما الكلام والخلاف في شرط صحة عبادتها وشرط جواز مغاربتها عمل عبادة. فالمستحاضة القليلة المشهور بين الأصحاب جواز اكتفاءها وضوء لكل صلاة من دون غسل، لا خلاف في ذلك إلا من ابن أبي عقيل فلم يشترط في صلاة المستحاضة وضوءا، وأنكر كون الاستحاضة القليلة من الأحداث، خلافا لابن جنيد حيث فصل بين قسمين من المستحاضة فأوجب في التي لم يشرب الدم الكرسفة غسلا واحدا في كل يوم وليلة، والتي تسقط الكرسفة الغسل لكل صلاة. على أي حال غير ما بين الشخصين العلمين لا خلاف في ذلك بين الأصحاب القليلة، وفي المتوسط أيضا المشهور بين الأصحاب الشهرة العظيمة وجوب الغسل مرة في مجموع الليل والليلة يوم والليلة لصلوات الخمس اليومية، مضافا إلى وجوب الوضوء لكل صلاة. وفي الكثير اختلف الأصحاب، لا شهرة في البين من جهة الوضوء، ولكن من حيث الغسل لا خلاف بينهم في وجوب الوضوء في كل يوم ثلاث مرات لصلاة الغداء، و مرة للظهرين، مرة للعشاءين، مرة أخرى. هذا ما يظهر من كلمات الأصحاب. النقطة المهمة في ذلك أن الذي ذهب إليه الأصحاب في المقام هو الذي يستفاد من نصوص المقام، يعني دلت النصوص أولا على وجوب الوضوء لكل صلاة في القليلة والمتوسطة، لكن في المتوسطة دلت أيضا على وجوب الغسل في كل يوم، ولكن لم يدل شيء من النصوص في الكثيرة بوجوب الوضوء، وإنما دلت على الاكتفاء لغسل ثلاث مرات لجميع صلوات الخمس اليومية في ثلاث مرات. فالنص والشهرة في المقام متوافقان لا خلاف بينهم، وإنما الكلام في وقت الاتيان بالغسل في المتوسطة، وقع الكلام في دليله حيث لم يدل نفس بالسراح على ذلك، فإنما دل عليه المالذي في الفقه البابي، وهو بين كان موافقا للرأي المشهور حيث حكم بوجوب الغسل، تعيين زمان الغسل قبل صلاة الغداء، لكن المرئي في الفقه الرباعي أبدا ليس بالرواية حتى ينجبر ضعف سندها بعمل المشهور. من أجل ذلك يشكل مسألة الانجبار، لكن الذي يسهل القطع أن من مبثرة سماعه يظهر وجوب الغسل قبل صلاة الغداء، فهذا كاف بعد اعتضاده برأي المشهور. أما في المغاربة يظهر من صاحب الهدائق أن المشهور والمعروف يشترط في مغاربة المستحاضة بلا فرق بين أقسامها الثلاثة الإتيان بكل ما يشترط في صحة الصلاة، كل ما تحل به الصلاة يحل به الجماع والمغاربة أيضا. وظاهر هذا الكلام أن في الغليلة يشترط الوضوء قبل المغاربة، لكن الذي يظهر من النصوص خلاف ذلك. النصوص مختلفة، لكن الجمع بمقتضى القاعدة بين جميع هذه النصوص أنه يجوز مواضعة القليلة بلا اشتراط الوضوء قبله قبل البقاء، ولكن في المتوسطة والكثيرة يشترط في جواز المغاربة الاتيان بالغسل قبل المغاربة. هذا ما يظهر من النصوص، هذا كله في المستحاضة. ثم يأتي الكلام في المسلوس ثم المقتوم. أما المسلوس المشهور بين الفقهاء اشتراط اتيانه بالوضوء لكل صلاة، ولكن ينبغي قبل ملاحظة النصوص الخاصة مقتضى الإطلاقات والقواعد العامة في المسلوس. وهناك عدة قواعد، منها اشتراط التهور في الصلاة، منها عدم جواز العمل أي عمل غير أجزاء الصلاة في أثنائها، منها نفي الحرج عن المكلفين ومنهم المصلي. هذه القواعد كلها لابد من ملاحظتها. مقتضى الجمع بين جميع هذه القواعد والمطلقات أن يرائي المسلوس الطهارة حتى المقدور والإمكان، مثلا يجمع بين الظهرين والعشاءين فيأتي بالوضوء قبل كل واحد منهما، مثلا يجعل الخريطة يعني يجعل ذكره في كيس لئلا يتعدى البول إلى سائر أجزاء بدنه، هذا أيضا يمكن له فيجب مراعاته عملا بما دل على اشتراط التهور من الخبث في المصلي في الصلاة. هذا هو مقتضى القاعدة. أما النصوص الخاصة فأيضا دلت على ما هو مقتضى القاعدة، فمقتضى القاعدة ومقتضى النصوص الخاصة متوافقان في المقام. أما المقتوم ورد فيه روايتان دلت إحداهما على عدم اعتناء المقتوم بما يخرج من بطنه من الريح، فلا يعتني به ويبني على صلاته بلا وضوء وصحة صلاته بلا إعادة بلا حاجة إلى الإعادة فضلا عن القضاء. ولكن الرواية الأخرى دلت على اشتراط الوضوء في الأثناء، يتبدي بمجرد خروج الريح من بطنه ثم يبني على الصلاة. لكن الرواية الثانية ضعيفة، من أجل ذلك لا يمكن الاعتناء بهذه الرواية الثانية ويتعين العمل بالرواية الأولى. فمن أجل ذلك نقول الأقوى في المقام
أن المبتون صلاته صحيحة بلا تبدع في الأثناء وبلا إعادة ولا قضاء. الفرق اتضح بين المبتون وبين المسلوس. إجمال كلام بود تفسير إن كدر مستهاز در جلس قبل أكاديم مشهور شهرت عظیمه در قدیله. اولا که مقدمه از کردیم فرق بین حائض و مستحاضه این شد که مستحاضه هم نماز برش جایز نیست، صلات جایز نیست و هم مقاربه با او جایز نیست در حائض. حائض اما مستحاضه هم صلات صحیحه بلکه واجب هست و هم مقاربه او جایز هست. این فرق اساسی است و در این فرق هیچ خلافی بین هیچ فقیهی نیست، اینش مسلمه. کلام در شرط صحت عبادت مستحابه هست که حالا که عبادت برش واجبه شرط صحتش چیست، حالا که مغاربه او جایز است شرط جواز مغاربه چیست. اینجا اختلاف شده. اما شرط صحت عبادت شهرت عظیمه بین فقهای ما این است که در قلیله اکتفا بکند به وضوع قبل از هر نماز، غسلی لازم نیست. این شهرت عظیمه است خلافا لابن ابی عقیل که اصلا گفته ایشون استاد قلیله اصلا از احداث نیست، وضوش هیچ لازم نیست تا چه رسد به غسل، هیچ لازم نیست. و مثل وضعی و مردی مثلا اینطوری. و خلافا لابن جنید که ایشون تفسیر گذاشته بین دو مرتبه قلیله، بین اون قلیله ای که اصطلاح اون دم تجاوز میکند، نه اینکه عبور میکند، نفوذ میکند در اون خرقه، در اون پنبه، در اون چیزی که گذاشته، و بین اون که نه هیچ نفوذ نکند. اگر نفوذ نکند گفت یک غسل لازم هست برای کل یوم مثل متوسطه، اما اگر چنانچه نفوذ بکند برای هر نمازی یک غسل. خب این فتواشون، این دو فتوا شاذه، هیچ شاهد نص ندارد و مشهور همونیست که گفتن. فقط همین دو نفر مخالف نقد شده در اینجا. و اما در متوسطه چی؟ در متوسطه مشهور عظیم باز بلکه لا خلاف اجماع ادعا شده که یک غسل برای کل یوم، برای کل صلوات یومیه لازم هست اولا، و ثانیا وضو قبل از هر صلات لازم هست. این مشهور بلا خلافه. اما نصوص بعد، حالا ما قبل از اینکه این رو بگیم عرض کردیم ازیت وضو اینطور هست، غسلش هم اینطور در متوسطه، اما در کثیر بین اصحاب اختلاف شده، هیچ شهرتی در بین نیست. اونی که هست فقط نص، اختلاف شدید هم هست، اونی که هست نص و نص هم فقط غسل رو واجب کرده سه بار در روز، یعنی یکی برای صبح، یکی برای ظهر، یکی برای عشاءین. در مورد وضو هیچ نصی دلالت بر اشتراط و وجوب وضو قبل از صلات در کثیره چی آقا نداره. حالا این رأی اصحاب به مقتضای نصوص در کثیره. اما متوسطه چی؟ متوسطه و قلیله عین همون چی که مشهور گفتن نصوص دلالت دارد، هم در قلیله دلالت دارد وضوء کل صلاتین و هم در کثیره. در کثیره من اون هفته خوندم اون موثقه سماعه رو، من تا ازش زود رد شدم اون رو، لکن این موثقه دلالتش تام هست بر اینکه بر متوسطه برای هر نمازی وضوء لازم هست. حالا قبل از اینکه بخونم وجه دلالتش رو خدمت شما عرض بکنم. در این موثقه سه قسم کرده. ابتدا وظیفه کثیره رو معلوم کرده به همون نحوی که نصوص دیگه گفته، اسم کثیره و متوسط و قلیله رو نبرده، همون که سایر نصوص هم همینطوره، اما وظیفه کثیره رو اول بیان کرده. در فقر ثالث وظیفه قلیله رو بیان کرده، با این بیان لا محاله متعین میشد اون فقر ثانیه مربوط به کی میشه؟ متوسطه. در اونجایی که گفت که یک غسل بکند برای یک یوم الولد، در اونجا گفته که وضوء هم واجب هست قبل از هر صلات. این موثقه این هست. قال المستحاضه اذا ثقب الدم الكرسفه اغتسلت لكل صلاتين والفجر غسلا. این فقره اول. این مربوط به چی است آقا؟ کثیر. و این لم یجوز دم الکرسفه، یعنی لم ینفذ، لم معذرت میخوام از شما، لم یجوز یعنی که عبور نکرد، تجاوز نکرد، التفات فرمود. اونم یثقب معلوم است که یعنی که ثقبه، یعنی سوراخ کرد، سوراخ کرد، یعنی اون ثقبه به معنای همون عبور هست. التفات فرمودی بله. اما اینجا یعنی لم یجوز یعنی عبور نکرد، اما نفوذ کرد، منافات با نفوذ ندارد، اما عبور نکرد. لم یجوز جاوزه او یعنی تعدا منه، لم یتعدا. خب و ان لم یجوز الدم الکرسفه فعلیها الغسل لكل یوم مره. این دیگه صریح در این که مقصود چی است آقا؟ متوسطه دیگه. والوضوء لكل صلاه و ان اراد زوجها ان یاتیها. این تختصر هذا امکان دمها عبیتا. عبیت یعنی که قرمز مائل به سیاه، یعنی قرمز پررنگ. عبیت معناش اینه. و امکان صفرتا فعلیها الوضوء. معلومه که این سبوی مربوط به چی است آقا؟ قلیله. خیلی سه فقره روشن تکلیف رو معلوم کرده که قلیله فقط وضوء و متوسطه علاوه بر وضوء لکل صلات هم دارد آقا. در متوسطه بله غسل هم واجب هست. نه
لکل یومن،
نه اون لکل صلات مال وضوء است. والغسل لکل یوم مره والوضوء لکل صلات. این مال متوسطه تصریح شده دیگه، خیلی راحت روشن. این همون است که مشهور میگن. در اون جلسه قبل ما عرض کردیم، الان هم گفتیم که شهرت بسی که لاخلاف ادعا شده که در متوسطه علاوه بر یک غسل برای یک روز برای هر نمازی قبلش وضوع هم لازم هست. بله؟ بله اینجا نفس در مقابل اون مطلقات هست، مگر در مستحاضه که این مستحاضه نفس خاص وارد شد، جمع بین مطلق و مقید همین میشه دیگه. بله. خب این خواستیم یک کلمه فقط بگیم به شما، اون یک کلمه اینه آقا، اون چی که در کلمات اصحاب هست و از مجموع کلمات اصحاب استفاده میشد، یعنی مشهور بین اصحاب هست، با مفاد نصوص با هم چی هست آقا؟ موافق هست، موافق هست، هم در قلیله، هم در متوسطه، هم در کثیره. چون در کثیره هم کسی یعنی شهرتی نیست بر وضوع، اختلاف شده. بله اختلاف شدن به خاطر اینکه همین نصوص در اینجا مسترب هست و نصی ما تا الان پیدا نکردیم که دلالت بکنه بر وضوع در کثیره. یک نکته اینجا باقی میماند و اون زمان غسل متوسطه هست. خب یک غسل در یک روز درست در روایت دارد لکل یوم مرتن. حالا کی؟ هیچ نسخی دلالت بر تعیین زمان این غسل نکرده که کدوم وقت این غسل انجام بدید، ولی فقط یک روایتی است مروی از فقه رضوی که من اینجا آوردم. در اونجا عبارت اینه که دارد بعد و این ثقب الدم الکرسفه ولم یسل سل صلات اللیل و الغدات به غسل. این که اصلا صریح در همون متوسطه هست، نفوذ کرد اما لم یسل، عبور نکرد. بله حتی یسل درسته، سال یسیلو هست، یسیلو هست، لم یسل صحیح هست. سل صلات اللیل و الغدات به غسل واحد و سائر صلوات به وضوء. یعنی وسط زمانش تعیین کرد، قبل از نماز شب وسط میکند که نافله شب رو با صلات صبح رو با هم میکند، بقیه صلات یومی رو دیگه وسط نمیگیرد، نمیکند، وضو میگیرد. لکن این مروی فقه رضوی اگر روایت بود میگفتیم که چون مشهورم همه رو میگن جبر ضعف سند میکرد، ما قائل به انجبار ضعف سند هستیم، جبر میشد. اما در این که این مروی فقه رضوی روایت باشد اختلافه. در مقیاس الرباط در بحث سند این فقه رضوی اونجا وجود مختلفی آوردیم، اثبات کردیم که این روایت نیست، کتاب روایی نیست، تشابه اسمی شده علی ابن موسی که ابن بابوی با علی ابن موسی رضا المرتضی صلوات الله علیه، این وجوهی اقامه کردیم که این شاهد است که این کتاب روایی نیست. خب وقتی که روایت نباشد اصلا مسئله انجبار ضعف سند هم خود به خود چی میشه آقا؟ منتفی میشه. نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که ما نمیتونیم به این مروی فقه رضوی استدلال بکنیم. ولی کن خود همون موثق سماع کافیست، ما رو کافیست. چرا؟ چون دارد که لکل یومن مرتن، نگفت لیله، اسم لیله نبود، لکل یومن. چگونه میتوان، سوال اینه، جوابش رو زود فکر کنید بگید، چگونه میتوان با یک غسل در مجموع روز مجموعه صلوات یومی رو انجام داد؟ جوابش واضحه، اینکه همون اول صبح انجام بدن، نگفته یوم و لیله، گفته لکل یومن، عبارتش اینه دیگه. بله، فعلیها الغسل، الغسل لکل یومن مرتن، برای هر روز یک بار، شب و روز نگفته، یک روز که گفته خب مجموعه در کل مجموعه روز یک غسل انجام بدیم و با این یک غسل بتونیم همه این صلوات یومی رو بکنیم، راش همونه. فلزا فهم مشهور
یوم
عرفی، یوم عرفی، نه یوم عرفی نه، باشه، چون اینا صلوات یومی حساب میشه، معروفه دیگه، تقلیبه، عیب نداره. این ظرفش رو لکل یومن گفته، ظرف غسل را،
یوم یک عنوان عرفیه،
بله همینطوره. فلزا اشان در شب که مغرب داخل شد از ظرف غسل خارج میشه.
چطور نماز صبح غسل بکنیم به درد اشان
میکنه؟ بله،
چطور میشه با یک غسل به درد
این یوم حساب میشه؟ یعنی از مبدأ یوم که غدات هست تا مختمش که مغرب هست، این ظرف غسل در یوم واقع شده، برای اینکه صلات در عشا هست کیش. بله، اما ظرف غسل کی واقع شده؟ یوم واقع شده. ولی یک نکته ای که هست این است که اون مروی دارد قبل الفجر غسل بکنه، قبل از صلوات نافله، ولی این موثق سماع میگه یوم اون زمانی است که بعد الفجر باشه. فلذا به مقتضای این موثق سماع وقت غسل بعد الفجر، که یعنی طلوع فجر صادق که شد، وقت نماز صبح شد، این یوم داخل میشد، غسل در یوم انجام میشد. غسلی که در یوم انجام بشد و مجموع صلوات یومی رو کفایت بکند، فقط همین متعین میشه در این که از کردیم خب بعد از هر یوم دیگه نمیتونی همه نماز به اون روز رو بکنی، میشه روز
اصلا مرموز این غسل برای صلوات باشه، صلوات روز باشه، صلوات روز خودشو داره، مرموز این باید اول و کلام یا این غسل برای اون صلوات
یا نه دیگه، چون سوال از سوال سائل از صلات مستحاضه هست و تمام روایات سوال از صلات مستحاضه هست، همه نصوص مقام همینه و همه فقها هم همین استفاده رو کردن بلا استثناء، هیچ کس نگفت با قطع نظر از صلات غسل برش واجب هست یا چنین چیزی نه خصوص هست نه کلمات فقاهی که استفاده نمیشه.
اون عرض نمی کنم از که اینکه چه ملافاتی با شاید متأخر بودنش داره، یعنی اینکه حتما باید قبلش باشه چون سلامی به حتش منوطه به اینه، این
در یوم واقع نمیشه. اگر یوم میخواد واقع بشه مثلا قبل از مغرب باید واقع بشه.
بی کل یوم، بی کل یوم، یعنی برای هر روز، نگفت در هر روز که واجب باز کنم، گفت بی کل یوم. اون شما بخواد بی کل یوم
لکل یوم مرتن
به سازگار با شرط متأخر کنه، برای هر روز یه دونه بخواد، خب اینا به شرط متأخر سازگار لازمه نداره.
بله؟ یعنی برای صلوات یومیه بعد حالا این البته لکل یومن درستی فی کل یوم نگفته، لکل یوم گفته الغسل لکل یومن. این اگر هم دائر باشه بین اینکه این غسل بخواد عقب یوم واقع بشه و بین ابتدای یوم، متفاهم عرفی این است که همون ابتدای یوم باشد، چون وقتی که الان این غسل صبح رو میخواد شروع بکند، اول بسم الله نماز صبح رو که میخواد بکند، این تکلیف سراغش میاد که لکل یومن غسل بکند، درسته؟ همون که باید انجام بده تمام شد. اولین بار تکلیف سراغ همون لحظه ای میشد که اون میخواد این نماز صبح رو چی آقا؟ بکنه. لذا متعین میشد در همون قبل از صلات صبح. اما رأی مشهور چی؟ رأی مشهور همینه که در ابتدا برای صلات صبح یک غسل انجام بده تا آخر کافی هست. این هم با رأی مشهور متوافق هست. اما جواز مغاربه رو خدمت شما عرض بکنیم، صاحب حدائق از رأی مشهور نقل کرده که معروف اینه که آنچه که نماز رو جایز میکند مغاربه هم جایز میکند.
مشهور مخالف مشهور نفرمون دهیدشون چیه؟ چون
مشهور فرمونی
درست
کنه. بله بله.
این که
اونها
چرا
مثلا
میگن
لیل
کفایت
میکنه
چیه؟
نه کس به چیزی من هیچ کس ندیدم
بگه
لیل
بگیرم. اجماع یعنی؟
بله، شهرت عظیمه یه هست که درش مخالفی نقل نشده. بله، اصلا در اینجا مخالفی نقل نشده که لیل انجام بده.
این فرض که آقای میکنن شرط متأخر مثلا فقها و در غسلش بعد از عمله مردم قائل داره که فرض میکنه در این حضور که در غسل
ما در این مسئله الان قائلی پیدا نکردیم. البته من اونجور که نگاه کردم ندیدم که کسی بگرد اون در اصول گفتن. حالا شاید اون در صوم هست. بله اون در صومه. بله همینطوره. در صلات من در این مسئله که نگاه کردم ندیدم کسی بگرد که در شب بگیرد.
یعنی باید دو تا غسل باید بکنه، یکی برای صومش باید جدا بکنه شب، یه دونه برای صلاتش باید بکنه صبح.
ولی اگر صوم وارد شد که وارد شده دیدیم در همون جایی که در اصول هست روایتش هم میارن. بله اون برای صوم هست جدا.
یه دونه که صوم داره باید یه غسل بکنه بعدش، روزایی که تو صوم مانوانی که رمضان نیست قبلش.
ولی اگر به عنوان صوم آمد اون صوم جدا میشد به کل یومن که اینجا راجع به صلات هست جدا میشد. علال قاعده همینه که برای صلات یه غسل میکنند اول برای همه صلوات، اون هم اگر نفس وارد شده باشه که من الان به خاطرم اینه در ذهنم اینه که در صوم وارد شده که غسل بکند بین، خب اگر این باشه این نفس باشه اون جا خودشه موضوعش فرق میکند با این موضوع و لذا اون شرط صوم میشد یا شرط صیام میشد.
فقها گفتن که صائم دو تا غسل
باید. حالا این روایت نمیدید در کلمات فقها، اینجا نمیشه بگیم آره یا نه. ولی ما که الان در باب صلات دیدیم شهرت بر همون ابتدا هست، در حدایق آورده در جبهات آورده، این مسلم هست توجه فرمودید و این موافق با همین موثقه سمائی است که الان خدمت شما عرض کردیم. اما در مسئله صوم باید جدا تعریف کرد، اون جدا صلا. در مورد این قضیه مقاربه عرض کردیم به شما که صاحب حدائق به مشهور این نسبت رو داده که گفتم الان. اما در روایات برخلاف این استفاده میشد، از مجموع روایات برمیاد که اصلا در مستعد قدیده اصلا مقاربه جاید هست بلا اشتراط وضو. اونی که شرط هست در همون متوسطه و کثیره هست که قصد شرطه. این نصوصی که الان خدمت شما میگیم که دلالت دارد ما این نصوص رو میخونیم ملاحظه بفرمایید. یکی صحیح عبدالله بن سنان هست، دارد المرأتو المستحابتو تغتسل عند کل صلاة الظهر و تصلی الظهر و العصر ثم تغتسل عند المغرب و تصلی مغرب العشاء ثم تغتسل عند الصبح و تصلی الفجر ولا بأس و ان یأتیها بعلها اذا شاء الا ایام حیضها فیعتزلها. و قال این که ادامه اش لم تفعل همت امرأتون قد تو احتسابن الا اوفیت من ذالک، که یعنی برای قصد قربت انجام بدد و قصد ثواب انجام بدد او بالاخره از این قضیه در حقیقت سلامت به پایان میبرد. عافیت که همین عافیه هست، عافیه هم از معنوی هست و جسمی، یعنی به عافیت ختم میشود این قضیه استحاضه او. اتفاق فرمودید اینطوری. خب حالا کلام این است که اینجا گفته که در کثیره چیکار بکنه؟ در کثیره یعتیه ها بعلوها جائزه با او مقاربه بکنه. خب در اینجا این در مورد کثیره که دارد جائزه هست، طبعا در قلیله و در متوسطه هم میشه چی آقا؟ جائز. این ندارد که غصه شرطشه، دارد ولا بعث به ان یعتیه ها بعلوها، چون تقریه مستقل هست نگفته که اذا تسله فلا بعثه، تقریه مستقل هست. ممکنه ما به این استدلال بکنیم که اساسا در کثیره جائز هست و در متوسطه و قلیله هم این دلالت بر جواز دارد. مثلا این رو بعضی استدلال کردن که به فحوا دلالت دارد در مورد متوسطه و قلیله، وقتی که کثیره گفته لا بعثه اون به طریق فحوا جائز میشه، شرط نکرده. این جمله شرط نیست در اینجا الان. خب این اطلاقش رو گفتن که مطلق دلالت دارد که جائز هست، ولی نصوص بعدی که میاد دلالت دارد که نه، در متوسطه و قلیله غصه شرطه، کثیره غصه شرط هست. مثلا این روایت سماعی که کندیم دیگه، المستحاضته اذا ثقب الدم الفرس فاغتسلت تا این که فرمود فعلیها الغسل لکل یوم مرتن، بعد فرمود و ان اراد زوجها ان یأتیها فحین تغتسل. خب فحین تغتسل این مقید میکند اون اطلاق رو به این که باید بعد الغسل باشد این مبارکه. یا این معتبره اسماعیل دارد که ادا مدا وقت و طهرها الذی کانت یدخل فی فلتؤخر الظهر الی آخر وقتها ثم تغتسل ثم تصلی الظهر و العصر هنجو در اشاعین. بعد راوی میگه قلتو یواقعها زوجها قال اذا طالبها ذلک فلتغتسل ولتتوضا ثم یواقعها ان اراد، غسل بکند بعد وضو بگیرد اون وقت مواقع بکند. این در مورد کثیره هست، توجه فرمودید غسل دارد کلی گفته. خب هر جایی که غسل و وضوی لازم باشد، هم در متوسطه غسل و وضو لازم هست و هم در کثیره، این عبارت شامل چی میشه آقا؟ متوسطه و کثیره میشه. کجاست که غسل و وضو لازم هست آقا؟ این دوتا دیگه. اما در مورد کثیره اینطور نیست، در قلیله اینطور نیست. همچنین روایت بعد باز اونم همینطور دارد که بله ولا یغشاها حتی یعمرها فتغتسل ثم یغشاها ان اراد، اینم همینطور. کلن مگر این که در یک روایتی دارد که بله اذا حلت لها الصلات حل لزوجها ان یغشاها، در صحیحه فضیل اینجور دلالت دارد، این عبارتش هست که اگر حلال شد صلات اون موقع حل لزوجها ان یغشاها. این عبارت رو موافق همونیست که هدایت به اصحاب نسبت داد که هرگاه صلات جایز بشد مباغه جایز بشد. اگر این عبارت رو ما مداد قرار بدیم شامل قلیله میشه. قلیله که صلات برای جایز میشد وضو بگیرد، پس وضو باید بگیرد. اون عبارت اولی که ایشون از معروف بین اصحاب گفت است، این اینه با این عبارت که این سعی فضل سازگاری دارد. ولی اگه ما این فقره در کنار سایر فقراتی که الان گفتیم که به مفهوم دلالت دارد که فقط غسل ملاکه، معلوم میشد این حلت مقصود همون چی است؟ آقا غسله. علاوه بر این جمعی که الان خدمت شما گفتم که یک جمع صحیح عرفی هست چون اونا مفهوم دارد، این عبارت هم باز دلالت دارد. در صحیح معاویه ابن عمار در اون قلیله که وارد شده بود فرمود حاضهی یعتیها بعلها، در اون روایت صحیح معاویه ابن عمار که اولین روایتی بود که در مورد قلیله بود ما خوندیم، بله عبارت این بود دارد که فَإِنْ تَرَهَتِ الْكُرْسُفَ عَنْهَا فَسَالَ الدَّمْ وَجَبَ عَلَيْهَا الْغُسْلُ الى آخر، فرمود که فَإِنَّ عَلَيْهَا أَنْ تَغْتَسِلْ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ الى آخر وكذلك تفعل المستحاضه. بعد در این معاویه معذرت می خوام، بله 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 معاویه سوم، بله بله ببخشید در روایت سوم هست به اینه، بله المستحاضه و تندر ایامها تا اینکه فرمود که تدر مفخده ها فلان ولا یعتی ها بعلها ایام غره ها و امکان دم لا یقب الکرسفه تبدعت و دخلت المسجد و سلت کل صلات به وضوع در مورد قلیله و هادهی یعتیها بعلها. هادهی یعنی این قسمت اخیر که مقصود از هادهی کی باشه؟ قلیله باشه. این یعتیها بعلها رو در مورد اون کثیرهی که در صدر این روایت هست نگفته، فقط در مورد کی گفته؟ قلیله گفته. معلوم میشد که در قلیله فرقش با کثیره رو در این صحیح معاویه به این گفته که این یعتی ها بله ها بلکن اون لا یعتی ها. بله بله این قلیله هست دیگه. بله به لحاظ این که همین حیض هم گاهی به اصطلاح قلیل میاد دیگه، خود حیض دمی که میاد از زن این گاهی زرد هست، کم رنگ قلیل هست، ماهیتن و وصفن این همون دمیست که از مستحاضه قلیله میاد، منتها فرقش این است که اون در ایام عادت هست این در ایام عادت نیست. چون از این حیث هر دو مشترکن لذا گفته که در اگر خارج از ایام عادت باشد که مستحاضه باشه یعتی ها بله ها، و الا همین دم اگر در ایام عادت بیاد چی آقا؟ لا یعتی ها بله ها. اگر ما بخواییم بگیم که اون عبارتی که اذا حلت صلات یعنی بگیم وضو شرطه، این تفسیر لغو میشه بین قلیله و بین چی آقا؟ کثیره. تفسیر لغو میشه که حضرت محاضی یعتی ها بله ها، این معلوم میشه که قلیله یعتی ها بعدها چون غسل برش واجب نیست. پس اولا جمع بین نصوص این شد که غسل ملاک است، مقصود از حلت صلات یعنی حلت صلات به فعل غسل مقصود به قرین نصوص، و ثانیا این زید هم که خدمت شما را عرض کردیم قرینه است که فرق بین قلیله و اون قسم دیگر این است که حاضری یعتی ها بعدها و تلکما لا یعتی ما بعدها الا بعد غوص، نتیجه این میشه. این در حیث مقاربت، اما بله عظیمه وجود ندارد. شهرت همین است که ایشون گفته عظیمه هم اسم نبرده، گفته معروف اینه که عرض کردیم اونه، لیکن اون فایده ای نداره چون اون شهرت جبر ضعف سند میکند. دلالت به این کیفیت که تام شد در این نصوص، شهرت فتوای دیگه در اینجا نمیتواند به اصطلاح دلالت روایت رو که موافق شهرت نیست، اون ضعف دلالت و رفق مشهور بخواد بشه ضعف دلالت دارد، یعنی دلالتش تام نیست، یعنی این نصوص دلالتش بر رأی مشهور تمامیت ندارد، تام نیست. اگر بخوایم اینجا حرف مشهور رو بگیریم، باید بگیم که فتوای مشهور ضعف دلالت رو چیکار میکنه؟ جبران میکنه، در حالی که قبول نداریم که رأی مشهور ضعف دلالت رو جبران بکند. وقتی که گفتیم دلالت این نصوص این است که خلاف مشهوره، اون وقت رأی مشهور جابر ضعف دلالت این نصوص چی آقا؟ هست یا نیست؟ نیست علی تحقیق. نتیجه میشد که رأی مشهور فایده‌ای ندارد. در مثلث هم من خدمت شما عرض بکنم، ببینید مطلقاتی ما داری. اولا رأی مشهور در مثلث این است که برای هر نماز یه وضو دیگه. مثلث این است که سلس است و بول ازش خارج میشد، مبتون یعنی ریح از معدهش خارج میشد بلا اختیاره، این میشد مبتون. اون وقت در مورد مثلث مشهور عظیمه است که برای هر نماز یک وضو. ما حالا ببینیم نصوص چی میگن. اولا یه قواعد عامه داریم که لا صلاة الا بطهور، ما جعل علیکم فی الدین من حرج، لا حمل فی الصلاة، یعنی لا یجوز ای عمل فی الصلاة غیر از اجزاء خود صلاة نص داریم. اینا رو باید ملاحظه بکنیم. مجموع این نصوص، این قواعد عامه رو عرض میکنم، ازش یک مطلب استفاده میشد و اون یک مطلب این است که بر مثلث لازم است حتی المقدور، تا اون جایی که حرج لازم نمیاد تحفظ بکند. یعنی اولا اگر ممکن است وضو بگیرد، اگر نیست لااقل از تعدی این بول تحفظ بکند که لباسش و بدنش در غیر جای دیگه نجس نشد. پس تحفظ مهما هم کن بر اون لازم میشد. حتی المقدور بعد دیگه، این ما باشیم قاعده ای رو میگه. اما نصوص چی میگه؟ نصوص میگه که مثلث برای صبح یک وضو، برای ظهرن یک وضو، برای عشاءن یک وضو، البته خریطه و کیسه هم قرار بدن که ذکر رو داخل اون کیسه قرار بدن که این کیسه اون بول جمع بشد درش و نفوذ نکند به سایر اجزای بدن. این نصوص ماست. نصوص اینجا آوردیم که ملاحظه فرمودید، مثلا در این نص که نص روایت اول هست در صحیح حدیث دارد، اذا کان الرجل یکثر منه البول و الدم اذا کان حین الصلاة اخذ کیسن و جعل فیه قطنن ثم علقه علیه و عقل ذکره فیه ثم صلا یجمع بین صلاتین الظهر و العصر یؤخر الظهر و یعجل العصر و اذان و اقامتین و یؤخر المغرب الی آخر و یفعل ذلک فی الصبح. این یک روایتی که کیس قرار بدهد. دو تا صحیحه داریم، منصور و صحیحه حلبی، در اونجا این همین متن به همین نظیر اومده دارد یجعل خریطتن، اونم همینطور. توجه فرمودید، مبسط سماعه ان رجل اخذه تقطیر من قرحتن، حالا از یک چلکی تقطیر بهش ناشی شده، یعنی چلکی در قسمت مثانه فلا اینا از مجرای ذکر قطره قطره خارج میشد، یکی از عواملش همونه دیگه قرحه. البته یعنی کیس حساب میشه،
یعنی خب دیگه از مجرای طبیعی ممکنه نیاد، از مجرای دیگه این بول تخلیه میشه.
نه اون به این ربطی نداره. این الان در مورد مثلثی که عنوانش هست این است، الان اونو مثلث نمیگن. بعد دارد که اما دمون او اما غیره، دم باشد بول باشد، بالاخره این از این مجرای ذکر خارج میشه. فیسنع خریطتن فلیسنع خریطتن ولیتبدع و یسلم فانما ذلك بلا نطب به فلا یریدن الا من الحدث الذي يتوضا فيه. این زیرش مهمه که نماز رو دیگه به این کیفیت خونده اعاده نکنه مگر اینکه چی؟ بله، مگر اینکه بله، نه زیر دقت نکردید، مگر اینکه غیر از اون حدث یعنی بول خارج بشه، مثلا قاعد چیزی دیگری. فلا یعیدن الا من الحدث الذی یتوضع منه، یعنی مگر یک حدث جدیدی که به خاطر اون باید وضو بگیرد. حدث جدید فقها فتواشون هم همینه، مشهورم همینه، گفتن از نای بول دیگه عاده لازم نیست، هر کیم بول بیاد، اما اگه حدث جدیدی شد غیر از بول، واسه اون البته باید عاده بکند. التفات فرمودید؟ بله.
احکام رجال میشه یا مشترک میشه؟
بله.
بول مربوط مخصوص از رجال
فرق ندارد، این که رجال نداره که، اینجا موضوعش رجل هست. بله، حالا این موضوعش رجل و عقد کیس و اینا، اگر چنانچه در مورد نساء ممکن باشد، ولی این عناوین نوعا مشیره، اختصاص ندارد. بله بله دیگه، چون کیس در مورد این رجال ممکن هست، در مورد نساء ظاهرا عملا امکان ندارد. ولی اینکه حالا عد کردیم خدمت شما، این ذکر او اینا این قصور دارد از نساء، ولی اصل این که این تکلیف برای مخصوصه، این عنوان رجال موضوعیت نداره، این مفهوم نداره. اگر این عمل در مورد زن ممکن بود میشه، چون اونا مخصوص میشه. بله بله، طبیعی مخصوص دیگه، حالا چه او باشه چه او باشه، منتها چه مورد سوال در مورد رجل هست یا اون موردی که ذکر شده در مورد رجل ذکر شده. در متون آقا من یک نکته بگم، در مورد متون دو تا روایته، یکی دلالت دارد که اصلا وضو هم لازم نیست، وضو لازم نیست، اعتنا نکند به اون ریهی که خارج بشد ادامه بدن. این روایت روایت اول هست که سیهی محمد ابن مسلم هست، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ابا جعفر علیه السلام عن المبتون فقال یبنی علی صلاته و السلام، تمام یبنی علی صلاته، یعنی نه هیچ دوزم نده، نه بودم نه هیچ، ادامه بده اتنا نکنه. روایت دیگر روایتیست که بعد باز از امام باقر علیه السلام نقل شده، صاحب البطن الغالب یتبدع ثم یرجع صلاته فیتم ما بقی. اگر ما بودیم و این دو روایت مختزا قادم بود، اولین به دومی تحقیق نازد بزنیم، اون یبنی مطلقا سبا ان تبد به املا، دومی میگه چی آقا تبد به اصل ما یبنی،
این بطن غالب،
بطن غالب یعنی مفتون، دقت کنید آقا، بطن غالب یعنی من غلب بطن هو علی، یعنی همون مفتون، اصلا بطن غالب عنوان مشیر به خود مفتون هست، دقت کنید. ما باشیم و قاعده با تحقیق بزنیم اولین به دومی، میدونید چرا که گفتم الان خدمت شما چرا؟ چون میگه یبنی مطلقا سبا ان تبد به اصل اسماء املا، اما دومی چی میگه؟ یتبدع فی الاثناء ثم یبنی، تغییر باید بخورد اون اطلاقش، اما روایت دومی ضعیفه، و خاطر اون راوی ضعیفی که ما اینجا گفتیم عبدالله ابن محمد عبدالله شیبانی که نجاشی شیخ تضیف کرده، حتی یکی گفتیم وزا هست، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
Thank you.